دیگه.
بنده سید رضا توجه هستم، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 13. ضمن تشکر از تماس این شهروند عزیز، باید خدمتشون عرض بکنم که خیابون پیروزی قبل از این که تمام رمپ و لوپای خیابون پیروزی در تقاطع اولی کامل بشه، دو تا دوربرگر رو اینجا وجود داشت که از زمان احداث حوزه اموالی به همون صورت اینجا باقی مونده بود. منتهی مراتب رمپ شمال به غرب حوزه اموالی تهیه نشده بود و اجرا نشده بود. پس بعد از این شهرداری منطقه 13 با هزینه حدود 3 میلیارد تومان یه بخشی از فاساد رو تملک کرد، دیوار رو جابجا کرد، رمپی رو از شمال به غرب اونجا تهیه کرد و تمام دسترسی‌های بزرگراه امام علی تبیین شد. این به همین صورت باقی مونده بود تا اینکه جانشین راهبر تهران بابا جانسرای موسوی پور پی وزیر که از منطقه 13 داشتن این دوربرگردونای پروانه‌ای که روی پل امام علی وجود داشت در خیابون پیروزی رو جزو نقاط پرحادثه منطقه تشخیص دادن. توی سال گذشته دو تا موتورسوار اونجا فوتی داشتیم. با دستور ایشون و تصویر سازمان هم نقل ترافیک اونجا مسدود شد و مقرر شد که برای عبور ایمن و حفظ جان شهروندان محترم از رمپ و لوپای امام علی استفاده بشه. البته که به جز امام علی در ساعات اوج یه مقداری ترافیک وجود داره، ولی خب همه ما میدونیم که اگر ما این ترافیک رو یه چند دقیقه تحمل بکنیم احتمال داره که طول مسافت با سفرمون بیشتر بشه، ولی جان شهروندان عزیزمون حفظ میشه و از اینکه بعضی از خانواده هامون بی سرپرست بشن یا مشکلاتی رو در واقع به وجود بیاریم برای خانواده های عزیز جلوگیری میشه. با رعایت این مسائل و اصول ایمنی حمل و نقل ترافیک این تصمیم گرفته شد و این مستقبل به منطقه ابلاغ شد و توسط پلیس راهور اجرا شد.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران
88 82 301.
شما چطور سفرهای شهریتون رو مدیریت میکنید در این روزهایی که ترافیک در اکثر نقاط شهرمون خیلی بالاست و فکر میکنید اگه مدیریت کنید چقدر از بار ترافیکی کم میشه و چقدر کمتر در دام ترافیک میافتید؟ 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. تا بخش بعد.
امروز در پارک شهر رادیو تهران ازتون پرسیدیم که دخل و خرجتون کم میاد چیکار میکنید؟ آقای مرامی پیغام فرستاده برامون گفته که با چشمانی اشک‌آلود دعا به جون دولت میکنیم. ببینید این موضوع رو مطرح کردیم برای اینکه واقعا ببینیم که شما چگونه بودجه بندی میکنید و چجوری صرفه‌جویی درست و هدفمند دارید، به خاطر اینکه خب این روزها خیلی برای هممون زندگی یه ذره سخت و متفاوت شده. نوشتن که تو رو خدا فکری برای این ترافیک افتضاح تهران بگین بکنن، هر روز داره بی‌نظم‌تر میشه و خیلی بد شده. دوست دیگری آقای جبارزاده برامون پیغام فرستادن، گفتن که برنامه ریزی زمانی خیلی کارسازه و اینکه قیمت‌ها ثابت باشه، وگرنه بودجه بندی شما به دردی نمیخوره. و امیر نیکنام از تهران گفته که حقوق ما اگر که به موقع و درست سر جاش داده بشه به آخر ماه که چه عرض کنم به اواسط هفته اولم نمیرسه، از بس اجاره خونه ها و قسط و اینا بالاست مجبور میشم قرض کنم. خب همه ما میدونم که درگیر این مسئله و این موضوع هستیم و هممون یه جورایی کم میاریم، اما اون نکته مهمه که شما چجوری مدیریت میکنید. این نکته خیلی نکته مهمیه، اگر که بگید که چجوری مدیریتش میکنید و بودجه بندی میکنید. گفتن که دورکاری ادارات خیلی ربط داره به بازگشایی مدارس، یعنی این دوتا موضوع با همدیگه مرتبطه. نمیدونم حالا شما ارتباطش رو در چی دیدین، ولی حتما این اتفاق میفته دیگه. نمیدونم، شاید پدر مادرها یه جورایی به خاطر اینکه بچه هاشون رو بتونن حمایت کنن یا برنامه‌شون رو منطبق کنن با فرزندانشون، شاید از این منظر مورد نظرتون بوده. همینجوری الان ما چند تا پیغام داریم که میگه ترافیک تهران بیداد میکنه، من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. گفتن که خیلی زود اول ماه به آخر ماه میرسه و من همیشه وقتی حقوقم رو میگیرم باید بدهی های قبلی مصاف کنم و همیشه اول هر ماه یا اواسط هر ماه دوباره بی پولم. نوشتن ای بابا کجای کاری خانم، ما سر وقت هم حقوق بگیریم باز به جایی نمیرسه، شرمندگیش میمونه برای زن و بچه‌مون و گرسنه سرمونو میذاریم زمین. آقای غفور از پردیس برامون نوشتن که من از همه چی میزنم و حتما قرض میکنم. این قرض گرفتن خیلی اشاره شده در پیغام هاتون که هیچی دیگه کم بیاریم قرض میکنیم دیگه، یه جوری به هر حال سعی میکنیم اون ماهو بگذرونیم. برامون نوشتن که اون کسی که واقعا دخلش 19 و خرجش 20 باید به حالش گریست. این یک شعریه که پدرم از قدیم برام میگفته و گفتن که هیچ کاری نمیشه کرد، همیشه در سختی و فشار، در سختی و فشار. جواد درویشی از تهران پارس نوشته که واقعا نمیدونم که چی کار میشه کرد، من معمولا خجالت زده زن و بچه هستم. نوشتن آخه یه حرفی میزنید، چجوری میشه 4 میلیون حقوق رو مدیریت کرد؟ من مطمئنم شما مدیریت کردین که الان برای ما پیغام فرستادید، وگرنه دور از جون دور از جون باید ناامید بمونیم یه گوشه، یا افسرده بشیم، یا اینکه تصمیم بگیریم که روزمرگی کنیم. حتما راه و روشی دارید که ابتدای هفته رو به انتهای هفته میرسونین، اون مد نظر ماست.
من یه مطلبی میخواستم بگم. خانم کریمی بزرگوار اعلام کنه این سخنگوی آموزش پرورش اومد گفت این مدارس زیر 300 نفر باید باز بشن. من خدا شاهده من نمیدونم آخه اینا چه فکری میکنن، این اتاق فکر آموزش پرورش واقعا چه مسئولینی نشستن؟ مگه این بچه های مردم، این هایی که مدارسی که زیر 300 نفره تو حیات که نمیخوان درس بخونن، همه کلاس های مدارس دیگه فکر نکنم 10-12 متر بیشتر باشه. به خدا همین الان بچه ها همه دارن سرماخوردگی های شدید میگیرن. من نمیدونم واقعا چه فکری میکنن. واقعا من که خودم به شخصه نمیذارم بچه‌م بره مدرسه. حالا فکر نکنم خیلی از پدر مادرها هم موافق باشن با این مطلب که آقا بچه هاشون رو بخوام بفرستم مدرسه.
ببینید سیستم آموزشی باید در جریان باشه، به ویژه بچه هایی که پیش دبستانی و دبستان هستن باید تو محیط آموزشی خودشون قرار بگیرن. این نظر من به عنوان مجری برنامه پارک شهر نیست، این نظر کارشناسا در سراسر دنیاست. شما اگر دقت داشته باشین در یک کشوری مثل کانادا یک روز هم از ابتدای کرونا بچه ها تعطیل نشدن. میدونم که الان همتون میگین چه ارتباطی داره این مقایسه، آیا پروتکل ها اونجا به گونه دیگه رعایت میشه، مسئولین ممکنه توجه بیش از پیش داشته باشن به موضوع کرونا، ولی من هم امیدوارم که به زودی آقای رئیسی وزیر آموزش و پرورش رو تعیین کنن و ایشون به هوشمندی بتونن که یک تدبیر درست داشته باشن. آقایون مسعود میر و ممرزا علیپور مجدداً خیلی خوش اومدین. این بار دیگه فکر کنم یکی در میون بهتون فرصت بدیم برای اینکه خبراتونو بخونین. آقای علیپور بفرمایید.
خواهش میکنم. درود بر شما. من در مورد اون گزارشگر ورزشگاه عراق رفتم، چون واقعا برام جذاب بود که چرا ایشون مجروح شده. آره رفتم جستجو انجام دادم، ایشون توی بازی به گفته شده که به دلیل توهین به مقام رسمی مسابقه تضامنی با باشگاه به یک جلسه محرومیت و 20 میلیون تومان هم جریمه نقدی محکوم شد. حالا احتمالا از اون بالا اومده پایین رفته چیزی گفته، یا همونجا پشت میکروفون گفته من بازی رو ندیدم، یا به قول شما یه تماشاگر نما بازی در آورده، چی شده؟ تو مرداد ماه هم این اتفاق افتاده، هفته 28 دیگه برداشت.
شاید هم در فضای مجازی حرکاتی کردن، استوری چیزی گذاشتن، دیدین؟
نه میگم انگار همونجا بوده، تو همون مسابقه برابر آره آلومینیوم عراق و برابر تراکتور مسابقه برگزار شده بوده.
بفرمایید آقا.
خیلی مخلصیم. من خبر بدم به شنونده هامون از اینکه تغییرات به بنیاد سینمایی فارابی رسیده. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد آقای خزائی رئیس سازمان امور سینمایی اعضای هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی رو برای 2 سال منصوب کردن. خب توی در واقع هیئت مدیره قبلی خیلی اسامی در واقع فرهنگی ما میدیدیم، از آقای بهشتی و شهریار بهرانی و خود آقای انتظامی و هوشنگ مرادی کرمانی، منشر شاهسواری که به قول معروف خیلی مرتبط بودن با حوزه فرهنگ. در گروه جدید، هیئت امنای جدید، ما چند تا اسم اقتصادی هم میبینیم. نمیدونم حالا واقعا بنیاد سینمای فارابی اینگونه اوضاع احوالش بهتر خواهد شد، بودجه بهتری خواهد داشت، یا نه فقط یک در واقع از رو نسب جدیده. نمیدونم، مثلا اسم آقای مسعود میرکاظمی رو دارم میبینم که رئیس بله. سازمان برنامه بودجه هستن، وزیر نفت عضو این در واقع هیئت امنا شدند، آقای سعید محمد که مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد هستن. ترکیب بنیاد سینمایی فارابی ترکیب اقتصادی شده دنگار ظاهرا.
تیتر من میخونم فقط.
بله بله حتما.
دیدار کشتیگیران با وزیر راه و شهرسازی.
چرا؟
برای حل مشکلات مدال‌آوران.
چه وزیر راه و شهرسازی چه کمکی میتونه به ایشون بکنه؟
یه سری راه میسازه، یه سری هم شهرسازی میکنه تا
راه‌های منتهی به وزیر دیگری رو فکر کنم هموار جهت... میکنن نه؟
آره جهت حالا مثلا استخدام و این چیزا بوده احتمالاً. حالا نمیدونم، خدا کنه که این راه و شهرسازی به مسکن و اینا مرتبط بشه دیگه.
داستان از این قراره که حتما دیدار باید با وزیر انجام بشه، یعنی وزیر به صورت خودجوش خودش کاری انجام نمیده، این نکته است دیگه، یعنی حتما باید یه دیداری صورت بگیره، بیان ببیننش، وقت بذارن، مورد تفکر قرار بدن. دوستان عزیز
خب اینا مدال آورن، الان تو بورسن، الان بله. مثلا بالاخره کنارشون عکس و اینا گرفتن مزیته، چون من الان خوندم خود گزارش رو، گفتن که به دنبال این هستن که مشکلات رو حل کنن. حالا اینکه چیه موضوع خیلی مطرح نشده، امیدواریم که حل بشه. حالا این در واقع دیدارها و جلسات خروجی داشته باشه، فقط صرفا نمایشی نباشه.
بست.
من چون فرصت کوتاه فقط بگم که مهران غفوریان اوضاع احوال جسمیش خدا رو شکر خوبه.
بله.
سر صحنه نیسان آبی دچار مشکل قلبی شده، رفته بیمارستان و جراحی قلب باز شده.
بله گفتن موفقیت آمیز
بوده، ولی خدا رو شکر اوضاع احوالش خوبه. یه چیز دیگه هم بگم از بازی مرکب که خیلی ها رو داره درگیر خودش میکنه، مدیر دوبلاژش خانم قیاسپور یک بله. گفتگوی کرده با خبرگزاری ایسنا و یه نکته جالبی رو گفته. گفته که از من خیلی میپرسن که چقدر از این سریال سانسور شده تو این دوبله. نه چیزی سانسور نشده، چون در واقع فرهنگ کره‌ای خیلی شبیه ماست و خیلی سنتیه، نه چیز خاصی نداشته سریال. نکته مصاحبه ایشون این بود.
آقای میر سال 2016 میگفتن که این نمایشنامه، این فیلم نامه رو در حقیقت دادن به چند جا که روش کار بکنن، بعد خب با در بسته مواجه شدن و به هر حال تونستن موفق بشن نظری کسی جلب کنن که این سریال تولید بشه.
بازی مرکب.
بله بله. و حالا اون زمان خیلی مثلا در وضعیت اقتصادیشون بسیار ضعیف بوده و سخت بوده و اینا، مجبور شدن که حتی لپتاپشون رو بفروشن و حالا ایشون ثروتمند شدن.
بله نتفلیکس سریال رو تهیه کرده و بله. گردش مالیش خیلی زیاده. حالا یه بار مفصل اگر فرصت بود راجع به بازی مرکب صحبت می‌کنیم.
بله اینو گفتم که بگم که یه روزی نوبت همه میرسه. خیلی متشکرم از آقای علیپور گرامی و مسعود میر گرامی، اما آقای بخ، آقای حسینی آمدن داخل استودیو. فرصتمون کوتاه تا پایان برنامه، همش در اختیار شما آقا.
خواهش میکنم، من فقط خیلی تیتروار چند تا خبر رو خدمتتون بخونم. البته این بحث پارکور رو که مطرح کردی، من داشتم فکر میکردم خدا رو شکر مثلا شنا واژه فارسیه، حداقل من اینم به شناگر باید میگفتیم ماهیوش مثلا، یا دو میدانی رو باید میگفتیم روزانه. اینم نکته‌ای بود. اما معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفتن که تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو با تعویض پلاک حذف نمیشه، شایعه‌ای که در فضای مجازی خیلی پیچیده بود. برخی از اظهار نظرهای دوستان نماینده مجلس و مدیران ما خیلی جالبه، حتما باید تهش یه خوب بذاریم خانم کریمی.
بله.
خضریان نماینده مجلس گفتن که برخی کشاورزان در جنوب تهران با آب آلوده سبزیجات کشت میکنن.
خب این چیز جدیدی نیستش که، خیلی ساله که این اتفاق میفته.
خوب سوالی. خوب حالا بعد چیکار؟ بعد خیلی سوال بپرسیم شما چیکار میکنین در این زمینه، و خیلی سال هم هست که این اتفاق میفته.
مسئولین فقط اطلاع رسانی تو موزه میکنن.
کار ما رو ببینیم
چیکار میکنین.
یه گزارش نگران کننده مرکز آمار از رفتار غذایی خانوارها منتشر کرده که سرانه مصرف شیر در کشور رو 3 لیوان در هفته عنوان کرده، که به نظرم بازم رقم خوبی اگه واقعا اینطوری باشه، که بعید میدونم این باشه. اما خبر بعدی که من میتونم بهش اشاره بکنم، آقای وزیر بهداشت اشاره کردیم، گفتم موج ششم کرونا در آبان ماه محتمل هست، باید منتظرش باشیم.
درود به شما.
و گفتن که باید در بازگشایی مدارس هم احتیاط داشته باشیم.
خیلی متشکرم ازتون، روز خوش.
خواهش میکنم، خبر دیگه هم داریم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، تا صبح فردا.
راه روشن. صبر را که صبر به همون معنای پایداری و ایستادگی و استقامت و عقب گرد نکردن است، اگر این رو وصل کنیم به اون پایگاه ذکر الهی، به اون منبع لایزال، این صبر دیگه تمام نمیشه. صبر که تمام نشد، معناش این است که این سیر انسان به سوی همه قله ها هیچ وقتی پیدا نخواهد کرد. این قله ها که میگیم، قله های دنیا و آخرت هر دوست، قله علم، قله ثروت، قله اقتدار سیاسی، قله معنویت، قله تهذیب اخلاق، قله عروج به سمت عرش عالی انسانیت، هیچ کدوم از اینا توقف دیگه پیدا نخواهد کرد، چون وقفه ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است. دو لشکر وقتی در مقابل هم سفارایی میکنن، اون کسی که زودتر صبرش تمام میشه او شکست میخوره، اون کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام میشه او پیروز خواهد شد، چون مواجه خواهد شد با یک لحظه‌ای که طرف مقابل صبر خودش رو از دست داده. در همه میدان ها همین جوره، در مواجهه با مشکلات، با موانع طبیعی، با همه موانعی که سد راه انسان در همه حرکت‌های کمال می‌شوند، اگر صبر تمام نشه اون مانع تمام خواهد شد. اینی که گفته میشه اسلام پیروز است یعنی این، اینی که می‌فرماید و ان جند الله لهم الغالبون یعنی این، جند الله، حزب الله، بنده خدا، عباد الله، با ارتباط و اتصالشون با اون منبع لایزال در مقابل همه مشکلاتی که انسان ممکنه مغلوب اون مشکلات بشه ایستادگی میکنن. وقتی ایستادگی این طرف وجود داشت، اون طرف زوال وجود خواهد داشت به طور طبیعی، پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد. البته اگر اسممون حزب الله و جند الله باشه اما اون ارتباط و اتصال نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود نداره. این ارتباط رو باید برقرار کرد.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. درینی های یه پودر خوب بدین.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر نهایت پاکیزگی.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888. سالها خودباوری، 27 سال تجربه و تولید ملی. گروه کارخانجات سیرنگ یزد در راستای اجرای طرح‌های توسعه با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا توانسته خط تولید نخهای میکروفیلامنت و آی تی وای پرکاربردترین نخ در تولید چادر مشکی را راه اندازی نماید تا علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی برای بیش از 600 نفر ایجاد اشتغال نموده و گامی بزرگ در راه خودکفایی کشور بردارد. سیرنگ، رنگ ها به ظرافت نخ. فروش ویژه چیلرهای گازسوز شعله مستقیم، سالن 38، نمایشگاه تأسیسات. تلفن 021-823-64.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن، هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
خوش طعم بهار داره، ترشی های رنگ دارن، مرغوب خیار شورش خوشمزه، با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه، با خوش طعم بهار وعده ها دلچسبه.
محصولات خوش طعم بهار.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگید به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارن.
صدای شهر.
شهروندان محترم، لطفاً در زمانهایی که در ترافیک‌های سنگین هستین صبور باشید، چون عصبانی شدن شما علاوه بر این که مشکلی را حل نمی‌کنه، فقط احتمال بروز حادثه رو افزایش میده.
تا
ترافیک.
اما چهار مسیر پرترافیک این لحظه شهر تهران. اگه قصد دارین به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی برین، با خبر باشین از پل نهدی تا تونل توهی ترافیک سنگینه. همینطور بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران هم تردد خودروها به کندی انجام میشه. و در آخر اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی برین، بدونین از خیابان مسیله باختر تا بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی تراکم ترافیکی دیده میشه.
آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
این ترافیک سنگین شهر تهران یک کار خیلی جمعی و بزرگیه که دست هم دادیم انجام شده دیگه.
درست هم کنه.
حالا فرد اونم نقش داریم تو؟
بله بله، 100% وقتی ماشین شخصی رو میاریم از اون ور، من خودم مثلا ماشینم تو این مسیر کمی مثلا میارم، از اون ور دیگه کلا پیاده روی میکنم، بعد دوباره برمیگردم به ماشین. درد اتوبانی ها رو با ماشین میرم، قسمت اون محله ای که کار دارم میرسم یه جا پاک میکنم دیگه کلا پیاده.
خب پیاده روی شما در طی روز برای همین سفراتون بودن چند دقیقه است؟ چند کیلومتر؟
حدود شاید یه ساعت دو ساعت.
خب برای همین سفرهای درون شهری مون باید به نظر شما مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشین.
آره درسته، همینطوره. حتما پیاده روی هم خیلی تاثیر داره، چون الان مترو و بی آر تی هم همه کیپن.
آقا همینجوری میایم بیرون، اتوبوس اگه گیر آوردیم، تاکسی اگه گیر آوردیم، شوک با ماشین شخصی تکسرشی میریم دیگه. برنامه‌ریزی نمیخواد که میخواد.
چرا برنامه‌ریزی هم میخواد.
آقا سخت میگیری.
نه از وقتا چون یه تایمایی مثلا مترو شلوغی، یه تایمایی بیاد شلوغی، اینا رو باید در نظر گرفت دیگه.
پس انتخاب زمان مناسب از مدهای حمل و نقلی خودش آره. برنامه ریزیه.
درسته.
مشاهده کردین یا برخورد داشتین با کسایی که همینجوری بدون برنامه ریزی میان سفرشون انجام بدن؟
بله بله، که مثلا مترو یه دفعه سوار میشه شلوغی، از اون یه دفعه پیاده میشه میگه حالا بذار بقیش پیاده برم، میبینه خسته میشه دوباره یه تاکسی میگیره، همینجوری تأثیر داره دیگه.
پس با برنامه حرکت کنیم، سفرمون رو انتخاب کنیم.
آره درست.
آقا ممنون، ان شاءالله که با پیاده روی هم سالم باشی هم در شهرمون هوای خوب داشته باشی.
خیلی ممنون، قربان شما. خودم
شما چقدر برنامه ریزی دارید در سفرهای درون شهریتون و میدونید اگه مدیریت نکنید چقدر در دام ترافیک میفتید و باعث ایجاد ترافیک میشید و وقتتون به هدر میره؟
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-01. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 86 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون قابل قبوله. تهران از ابتدای سال تا امروز تنها 2 روز هوای پاک، 171 روز هوای قابل قبول، 39 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 1 روز هم هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته. رئیس شورای استانی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر ساعت اجرای طرح ترافیک کمتر از قبل اجرا میشه ولی به دلیل کوتاه شدن روزها ترافیک بیشتر شده، گفته در کوتاه مدت نمیشه برای ترافیک کاری انجام داد ولی برای توسعه حمل و نقل عمومی اقدامات فوری و ضربتی داریم. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. بخش بعدی ما رو 8:55 دقیقه بشنوید. تا بخش بعد که باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. دلتا سویه قالب کرونا در ایران، معاون درمان وزارت بهداشت، مردم نگران شیوع سویه جدید نباشند. مبنای بازگشایی مدارس نیز تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا است. واکسینه شدن 83% جامعه هدف در شهرستان پاکدشت. فعال شدن سامانه ثبت نام طرح تولید جهش مسکن از ظهر امروز. وزیر مسکن در بیش از 900